رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا خواستار تشکیل دولتی فراگیر در عراق شد. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در بیانیه بازداشت فعالین دانشجویی را محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها تهدید واقعی نظامی میتواند ایران را از ساخت سلاح هسته‌ای باز دارد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 17 آبان ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 8 نوامبر سال 2010 میلادی، در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهداد میردامادی.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از رهبران عراق خواست دولتی فراگیر با شرکت همه گروه‌های سیاسی در این کشور تشکیل دهند. خانم کلینتون که این درخواست را امروز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در ملبورن استرالیا مطرح کرد، حاضر نشد گزارش‌ها درباره احتمال تشکیل یک دولت وحدت ملی در عراق را تایید کند. روز یک شنبه سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که گروه‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق جلال طالبانی ریاست جمهوری، نوری المالکی نخست وزیری و نامزدی از حزب العراقیه ریاست مجلس قانونگذاری عراق را در اختیار خواهند داشت. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرد. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان دربند شده است. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت که به تاریخ دوشنبه 17 آبان ماه انتشار یافته آمده است که این افراد از کاندیداهای انتخابات شورای مرکزی این تشکل بودند. بنابر این بیانیه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی فشار و تهدیدهای فراوانی برای عدم برگزاری این انتخابات اعمال کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها یک تهدید واقعی نظامی میتواند ایران را از ساخت سلاح هسته‌ای باز بدارد. نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را روز یک شنبه در دیدار با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان داشت. آقای نتانیاهو اضافه کرده است که گرچه تحریم‌های اقتصادی کار را برای ایران مشکل کرده، اما هیچ نشانی از توقف برنامه هسته‌ای حاکمان در ایران مشاهده نمی‌شود. نخست وزیر اسرائیل سرگرم دیداری 5 روزه از آمریکاست. به دلیل سفر رئیس جمهوری آمریکا به آسیا، ملاقاتی بین باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو پیش بینی نشده است. حزب حاکم جمهوری آذربایجان مدعی پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری آن کشور شد. در همین حال احزاب مخالف الهام علیف رئیس جمهوری و حزب مطبوع وی را متهم به تقلب در انتخابات کردند. نتایج اولیه آرا که به طور رسمی اعلام شده نشان می‌دهد که از 125 حوزه انتخاباتی حزب حاکم آذربایجان نوین تا کنون موفق شده در 74 حوزه اکثریت آرا را از آن خود کند. برخی دیپلمات‌های غربی و احزاب مخالف از تخلفات فاحش در جریان رأی‌گیری از جمله پر کردن صندوق‌ها با آرا جعلی و تهدید کارمندان دولت و اجبار آنها به ریختن رأی به نفع حزب حاکم خبر دادند.
مرداد میردامادی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در دنباله گزارش های مجله صبحگاهی. اعلام آمادگی آنکارا برای میزبانی گفتگوها میان تهران و گروه 5+1. پیرامون مذاکرات آتی ایران و گروه 5+1 با یک کارشناس مسائل استراتژیک گفتگو میکنیم. نامه‌ها و شکوایه‌های زندانیان سیاسی و وضعیت شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی. نمایش فیلم مستندی درباره داریوش و پروانه فروهر در پایتخت اتریش و در آستانه سالروز کشته شدن آنها. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در پی آنکه منوچهر متکی اعلام کرد تهران موافق برگزاری گفتگوهای ایران با 5+1 در ترکیه است، خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی به نقل از یک منبع دیپلماتیک از آمادگی آنکارا برای میزبانی این گفتگوها گزارش داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دکتر هوشنگ حسن یاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج صنعتی کانادا، از وی میپرسد با توجه به تجربیات گذشته آیا این دوره از گفتگوها تفاوتی با دوره‌های پیشین خواهد داشت؟ هوشنگ حسن یاری در کانادا:
جواب این سوال بستگی تام داره به این که ایران به چه شکلی با این مسئله برخورد بکنه. از اونجایی که حرفای متناقضی از ایران خارج میشه در مورد این که اساسا نیازی به این گفتگوها هست یا نه، حال که ایران خود قادر هست به غنی‌سازی اورانیوم تا 20% و از طرف دیگه بعضی ها در ایران باز اعتقاد دارند ایران به مرحله‌ای رسیده که میتواند وارد مذاکرات شده و از مذاکرات نتیجه مثبت‌تری بگیره، بنابراین بایستی دید که اساسا در ایران یک اجماعی در این مورد به وجود اومده یا نه، و این اجماع به کدوم طرف متمایل هست، مذاکره و یا اینکه صرفاً استفاده از زمان برای ادامه برنامه هستی و در نتیجه تکرار تجربیات گذشته، یعنی اینکه مذاکره به صرف مذاکره و بدون اینکه به مسئله اساسی و مورد مشکلی که غربی ها به خصوص یا گروه 5+1 که در مورد پرونده هستی ایران میبینن حل شده باشه.
ببینید الان ایران که آمادگی خودش رو اعلام کرده، در نتیجه ظاهراً اون اجماعی که مد نظر شما هست بهش رسیدن رهبران ایران. سوال من در واقع الان اینه، به نظر شما اصولاً در رفتار ایران چیزی مشاهده میشه مبنی بر اینکه تفاوتی داشته باشه این دوره گفتگوها با دوره‌های قبلی؟
خب ببینید، وقتی که بنده حرف از اجماع میزنم معناش این نیست که اجباراً ایران به دور میز مذاکره بنشینه. این که ایران چه چیزی از این مذاکرات رو خواهان هست، یعنی این که آیا واقعاً به دنبال این هست که مسئله اصلی خود با گروه 5+1 که همون ادامه غنی‌سازی است رو مورد مذاکره قرار بده، و یا این که از این مذاکرات برای خرید زمان و استفاده بیشتر از زمان وارد مذاکره بشه بدون اینکه هیچ گونه تحولی در موضع خود در مورد مسئله اصلی هستی، یعنی همون غنی‌سازی، انجام بده. بنابراین صرف ورود به مذاکره اجباراً به معنای در پی راه حلی برای مسئله هستی ایران نیست.
به نظر شما دوره های قبلی گفتگوهای ایران با گروه 5+1 یک نوع خریدن زمان بوده توسط ایران؟
خب ببینید، اگه نگاه بکنیم از سال 2003 میلادی به این طرف، یعنی حدود 7 سال پیش، زمانی که ایران به طور جدی وارد مذاکره با اون 3 کشور اروپایی شده بود، انگلستان، فرانسه و آلمان، در اون زمان ضمن اینکه ایران پذیرفت با این کشورها مذاکره بکنه و حتی پروتکل الحاقی رو هم دولت و نه مجلس ایران پذیرفت، ولی به موازات چنین مذاکراتی و پذیرش‌های برنامه هستی ایران ادامه پیدا کرد. حاصلش این بود که بعد از مدتی ایران توانست به غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا بکنه، درجه خلوص این اورانیوم رو بالا ببره و در نتیجه گروه 5+1 رو در برابر یک عمل انجام شده قرار بده. این چیزی بوده که در گذشته دیده شده و در نتیجه بر سر اون چی که ایران حاضر به مذاکره بنشینه دقیقاً اون چیزی نیست که غربی ها در پی اون هستن.
پس در واقع میشه گفت یه جور تفاوت اولویت ها بین این دو طرف گفتگو وجود داره.
تفاوت اولویت ها و به خصوص اختلاف در بینش و در نگاه به کل مسئله برنامه هسته ایران، گروه پنج به علاوه یک، اینها به دنبال عملیاتی کردن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هستند، در حالی که ایران بارها این قطعنامه ها رو کاغذ پاره اعلام کرده و به دنبال این هست که صرفاً به اورانیوم دست پیدا بکنه که از درصد فلزات بیشتری برخوردار باشه. بنابراین دو راه کاملا متفاوت و میشه گفت که متضاد رو این دو طرف در پیش میگیرن و اگر که طرفین نتوانن مواضع خود رو به هم نزدیک بکنن، بایستی انتظار داشت که این مذاکره نظیر مذاکرات قبلی به شکست منجر بشه و یا اینکه در نهایت یکی از طرفین یا ایران و یا گروه پنج به علاوه یک از مواضع خود کوتاه بیان.
هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی کانادا با شاهین بشیری گفتگو میکرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران زندانیان سیاسی عقیدتی، خانواده‌هایشان و وکلای آنها در یک سال و نیم گذشته همواره از تحت فشار بودن، شکنجه و شرایط بد زندان سخن گفتند و خواستار پایان گرفتن این دشواری‌ها شدند. در برابر مسئولان زندان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شکنجه یا تحت فشار بودن زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوره بازداشت، بازجویی و زندان را رد می‌کنند. شکنجه کابوس زندانی و زندانبان است، یکی از افشای آن و دیگری از درد و رنجش در وحشت است. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معمولاً که سال به بهمن ما می‌رسد، رادیو و تلویزیون دولتی ایران پر است از روایت انقلابی‌های سال‌های قبل از 57 که از مبارزات سیاسی خود و شکنجه‌های ساواک در زندان می‌گویند. این روایت عزت شاهی یکی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب است در یکی از همین برنامه‌ها.
علی میزد، داد میزد، فریاد میزد، چون به حد درد و شلاق با عصب و پوش آشنایی نداره، به حد هر کسی باشه خوب ناراحت میشه. و چون داد و فریاد میکردن این صدا میپیچه تو اون کلا و اون کلا باعث اون صدا باعث سردرد و دوران سر و ناراحتی عصبی و حتی خیلی هم میگرن گرفتن، خیلی مریض شدن چون این مسائل روانی و اعصاب پیدا کردن.
عزت شاهی و دیگر همبندانش در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که پس از انقلاب به بازداشتگاه توحید تغییر نام یافت، خاطرات خود را این گونه نقل میکنند.
دست سنگینی داشت که دو تا سیلی میزد تو گوش آدم، اگه درست میزد پرده گوش قطعا پاره میشد. هیکلش، شرایط قیافه و اینا خودش شکنجه آور بود.
قول بودن حسینی، من هر چی بگم کم گفتم. یکی بود که سرشان که اتنی زد،
واقعا از گرگم بدتر بود، هیچ کس رحم نمی کرد.
طوری بود که بچه ها ما اسمشو گذاشته بودن دراکولا.
اما ظاهراً شکنجه شدن در زندان و شکنجه کردن زندانیان سیاسی در ایران تمامی ندارد. پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی، زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات پارسال همچون زندانیان 30 سال قبل و 20 سال قبل باز هم از شکنجه شدن میگویند. مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، پارسال در همین ایام در گفتگو با رادیو فردا از دولت مردان خواسته بود تا به موضوع شکایت 100 نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات که مدعی بودند در مدت بازداشت خود مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند رسیدگی کند.
Leider habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, zum Teil von Personen selbst, die gefoltert wurden.
متاسفانه شکایت‌های بسیار زیادی دریافت کردم. برخی از این شکایت‌ها از خود افرادی آمده که شکنجه شدند و برخی هم از بستگان آنها، وکلا و سازمان‌های غیر دولتی. این شکایت‌ها اینقدر زیاد هستند و اینقدر اتهامات مشترک و مشابه را مطرح می‌کنند که من بسیار نگران شدم و گمان می‌کنم که اعضای اپوزیسیون به صورت سیستماتیک شکنجه شدند تا از آنها اعتراف گرفته شود.
این سخنان کمی قبل از آن بود که اخبار مربوط به بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن دست کم 3 نفر از بازداشت شدگان این بازداشتگاه منتشر شود. بازداشت شدگانی که بر اساس گزارش دادگاه بر اثر ضرب و جرح و شکنجه در آن بازداشتگاه کشته شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در تمام 1.5 سال گذشته همواره نسبت به بدرفتاری بازجویان و زندانبانان، ضرب و جرح و شکنجه گلایه کرده و خواستار رسیدگی مسئولان قضایی شده است. عبدالرضا تاجیک، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی، نیز از حدی حرمت خود در هنگام بازجویی سخن گفته بود و رسیدگی دادستان را خواستار شده بود. حمزه کرمی از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از انتخابات با نوشتن نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از شکنجه و بدرفتاری زندانبانان و بازجویان سخن گفته بود. او در آن نامه نوشته بود بازجویانش برای اعترافگیری سرش را بیش از 20 بار داخل کاسه توالت پر از کثافت فرو کردند. شکنجه‌ای که عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع پس از انتخابات در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد. به تازگی دست نوشته هایی از محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، که هم اکنون در زندان به سر میبرد منتشر شد که نشان میدهد بارها با تندخوی بازجویان مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. او حتی از شلاق خوردن احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان، نوشته است. اما هیچ کدام از این روایت ها باعث نشده تا گزارشی رسمی از تایید شکنجه زندانیان سیاسی در حین بازجویی یا گزارشی از برخورد با بازجویان و تغییر رویه در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر شود. حالان که سرتیپ پاسدار سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران و معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سخنرانی‌های خود تلویحاً از شکنجه کردن بازداشت شدگان می‌گوید.
ولی زو باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها، یا این که نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته بعد میبرن اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه.
حال عبدالله مومنی، فعال دانشجوی زندانی، شکوایه‌ای تنظیم کرده و به گفته خودش از شکنجه‌گران واقعی‌اش شکایت کرده است، به این امید که دادستان داد او و دیگر زندانیان سیاسی را از شکنجه‌گران بازستاند.
گزارش آرش حسن نیا را می‌شنیدیم. و ما سه هفته پیش از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این دو چهره سرشناس سیاسی، در یک گفتگوی تصویری با یک خبرنگار و فیلمساز آلمانی به نام توماس گیفر در منظرشان در تهران به نقل فعالیت‌ها و خاطرات سیاسی خود پرداختند. در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این کارگردان آلمانی بر پایه همین گفتگو و انجام چند گفتگوی دیگر با دوستان و آشنایان فروهرها فیلم مستندی ساخته است که مرگ در تهران نام گرفته است. این فیلم مستند به تازگی با حضور پرستو فروهر، فرزند این دو، و کارگردان فیلم توماس گیفر در سینمای مترو در پایتخت اتریش وین بر پرده رفت و در پایان پرستو فروهر و فیلمساز این اثر به پرسش حاضران پاسخ گفتند. شهرام میریان و فیلم مستند مرگ در تهران.
در اول آذر ماه سال 77، تنی چند از عوامل و مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به منزل رهبران آن زمان حزب ملت ایران، پروانه و داریوش فروهر، وارد می شوند و این دو چهره سیاسی را به شکل فجیعی به قتل می رسانند. این واقعه و در پی آن کشته شدن چند دگراندیش دیگر، نگاه جهانیان را به سوی ایران کشاند. بر اثر فشار افکار عمومی، چند تن از مأموران وزارت اطلاعات ایران به عنوان عاملان خودسر این سلسله قتل‌ها که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد معرفی شدند. پرونده این قتل‌ها هم از سوی دستگاه قضایی ایران مختومه اعلام شد. سه هفته پیش از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، این دو درخواست یک گروه تلویزیونی از آلمان را برای انجام گفتگو میپذیرند. سرپرستی این گروه را توماس گیفر، خبرنگار و فیلمساز آلمانی، بر عهده داشت. در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در اول آذر ماه سال 77، توماس گیفر بر پایه همین گفتگو و چند گفتگوی دیگر با یاران و آشنایان فروهرها فیلم مستندی ساخت که مرگ در تهران نام گرفت. در این فیلم مستند، پروانه و داریوش فروهر در حالی که در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، از گرفتاری‌های سیاسی خود در پیش و پس از انقلاب بهمن 57 می‌گویند.
خانمون رو بمب‌گذاری کرده بود،
ولی هر دو بعد مخفی شدیم. چیز بهتری بسازیم که متأسفانه نشد.
در بخش دیگری از فیلم مستند مرگ در تهران که به زبان آلمانی است، داریوش فروهر از گزینش خود به عنوان وزیر کار در دولت موقت مهندس بازرگان هم یاد می‌کند و می‌گوید در آن زمان به خبرنگاران در تهران گفته بود از این پس وزیر کارگران است نه وزیر کار.
Sagte ich zu den versammelten Journalisten, ich bin der Arbeiterminister, nicht der Arbeitsminister.
در بخش دیگری از فیلم مستند مرگ در تهران، پروانه فروهر هم سفت پیش از کشته شدنش به زبان آلمانی میگوید آلمان را به این خاطر دوست دارد که فرزندانش در آن کشور زندگی میکنند. در چند بخش از فیلم مستند مرگ در تهران پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر هم ظاهر می شود و دیدگاه خود را نسبت به واقعه قتل پدر و مادرش بیان می کند. پرستو فروهر که در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند در گفتگو با رادیو فردا هم درباره ضرورت و اهمیت ساخت این گونه فیلم های مستند این طور گفته است.
اثر اساسیش این هست که فراموش نشه. فاجعه‌ای بوده که در ایران اتفاق افتاده و خب جامعه ایرانی رو حقیقتاً تکان داده. فاجعه قتل‌های سیاسی آذر 77 همچنان به صورت یک معضل در ذهن جامعه ایران حضور داره. منتها خب متأسفانه روندی که پیگیری این پرونده پیدا کرد و در مقابل صد دست گاه حاکمه نتونست به اون نتایجی برسه که جامعه انتظارش رو داشت، یعنی پیدایی حقایقی که پشت پرده همچنان باقی موندند و افشا شدن اون حقایق و به پای میز محاکمه کشیده شدن تمامی کسانی که در این جنایت ها دست داشتند. این نوع از فیلم های نوع از یادآوری به هر صورت کمکیه برای اینکه این روند که حالا در ایران متوقف شد بشه افکار عمومی رو نسبت بهش متوجه کرد و پشتیبانی براش جلب کرد که از راه های بین المللی این پروسه رو ادامه داد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:22 به وقت ایران. پیام های شما رو میشنویم.
ای هاد زله زله، واقعا مسلمانه تو زله، چی کار کنیم؟ این مسلمونیه، این مملکت گرونی. درود بر فردا، درود بر فردا. رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، شما را به خدا یه فکری به حال ما بدبختی چارا کنید. تا کی بمونیم که بینیم که ایسا همه عدالتمون نمیدی؟
بسیج یک فرهنگ و ایده و اعتقاد پاکه برای خدمت کردن به مردم در همه زمینه ها و دفاع و حفظ و حراست از مملکت و میهن یکی از شاخه های فرهنگ بسیجیه.
دریابید حاکمان کودتا را که با دوست ما دشمن و با دشمن ما دوستی عمیق دارد. این است نماد بارزی از دوگانگی و بیگانگی ملت ایران با حکومت اسلامی حاکم. به درود پیروز باش.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
گزارش ها از ایران هاکیز. شماری از اعضای گروه های موسیقی زیرزمینی در تهران بازداشت شدند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش میدهد.
بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. چشم از علی، سوسن خانم، خوشگل. تو منو دوست داری؟ آره. لبات ایرانی داره، فلان بشم دوباره.
در سالهای اخیر صدها ترانه از این دست به همراه کلیپ ویدئویی در ایران تولید و علاوه بر انتشار در شبکه اینترنت در برخی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج از ایران نیز پخش شده است. طبیعتاً تمام این تولیدها غیر رسمی و بدون مجوز از سوی وزارت ارشاد به بازار می‌آیند و به همین دلیل از آنها با نام موسیقی زیرزمینی یاد می‌شود. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرده است اعضای دو مرکز تهیه و توزیع این نوع موسیقی‌ها در تهران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ساجدینیا افسود این افراد که برای شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای به گفته او معاند کلیپ تولید می‌کردند، به منظور گمراه کردن ماموران از محله‌های مخروبه و متروکه استفاده می‌کردند و برای استتار محل کار خود شیشه پنجره‌ها را شکسته و پرده‌های کثیف و پاره نصب کرده بودند. فرماندهی پلیس تهران بزرگ همچنین گفت پس از انجام تحقیقات مشخص شد که تعدادی دختر و پسر جوان با به گفته او تیپ‌های نامتعارف و همراه آلات و ادوات موسیقی غربی به صورت روزانه در این محل تردد دارند که پس از دریافت حکم قضایی محل مذکور مورد بازرسی قرار گرفت و افراد حاضر در آنجا دستگیر شدند. آقای ساجدینیا بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده افسود ماموران در محل چند بطری مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط کردند. حسین ساجدینیا همچنین افراد دستگیر شده را از نظر اخلاقی منحرف خواند و گفت همچنان در پی یافتن دیگر افرادی هستند که با افراد دستگیر شده همکاری داشتند.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما برای پی بردن به تازه‌های فرهنگی به سراغ فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار می‌رویم. صبح بخیر آقای سرکویی، با خبر شدیم دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان خانم دکتر نوشین آفرین انصاری را به عنوان عضو افتخاری این دفتر برگزیده. چه دلایلی این گزینش را سبب ساز شده؟
من به شما سلام میکنم و شنوندگان عزیزم همینطور و صبح خیر میگم. عضویت افتخاری در دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان البته برای همه روشنفکران نویسندگان به ویژه کوشندگان کتاب کودک بسیار مهم هست و خانم پاتریشیا آلدانا رئیس دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در لوح افتخاری که در 32 کنگره بین‌المللی ادبیات کودک در اسپانیا به خانم انصاری اهدا کرد دلایلش رو برشمرد که چرا ایشون به این افتخار نائل آمدند. یکی کارنامه پربار خانم انصاری در زمینه راه‌اندازی و مدیریت مراکزی برای انتشار کتاب کودک، پایبندی به استانداردهای کیفی کتاب‌های کودک و نوجوان، توجه به کودکان در حاشیه مراد، پناهنده، زندانی، خیابانی، معلول و تعهد به اصول اخلاقی و ترویج فرهنگ صلح و یک عمر تلاش برای ارتقاء فرهنگ کودکان رو گفت از دلایلی است که خانم نوشافرین انصاری انتخاب شدند. من مختصرا خدمت شنوندگان عزیز بگم که خانم نوشافرین انصاری در سال 1318 متولد شدند و بعد دکترای خودشون رو از کانادا گرفتند، ریاست کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودند و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و بعد هم با آشنایی با خانم توران میرهادی عضو شورای کتاب کودک بودند که این شورای کتاب کودک تا کنون 11 جلد از 25 جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که در ایران بی‌نظیر هست منتشر کرد.
و اما نخستین دوره نمایشگاه سرو نقره‌ای گشایش یافته. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده و چه برنامه‌هایی قرار است اجرا بشه؟
بله، این ابتکار بسیار خوبی است که انجمن طراحان گرافیک ایران که یک نهاد مستقل هست این ابتکار رو تحقق بخشیده. این نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن طراحان گرافیک است که در خانه هنرمندان دیروز گشایش یافت، تا 25 آبان ماه هم ادامه داره و برای علاقمندان به هنرهای تجسمی بسیار خوب است که به دیدن این نمایشگاه برن. در 9 رشته طراحی، نشانه، پوستر، جلد نشریات و کتاب، صفحه آرایی نشریات، گرافیک تبلیغات، بسته‌بندی، بروشور، کاتالوگ، طراحی الکترونیک این نمایشگاه برپا هست و به خصوص برنامه‌های بسیار جنبی بسیار جالبی داره، از جمله سخنرانی و نمایش آثار آقای جنس مولر، طراح بسیار مشهور آلمانی، امروز دوشنبه برگزار میشه. سخنرانی در مورد دیزاین یا طراحی روز سه‌شنبه که همراه است با نمایش فیلم از طراحی‌های برجسته جهان. روز پنجشنبه هم با سخنرانی است با عنوان کی کجا چطور و بعد هم منتخبی از بهترین نمونه‌های ویدیو گرافیک معاصر در جهان روز پنجشنبه به نمایش گذاشته میشه. روز جمعه هم نمایشگاهی از آثار اعضای انجمن طراحان گرافیک کانادا هست و آقای فرشید مسقالی رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک گفتش که جایزه به نام سرو نقره‌ای به برگزیدگان این نمایشگاه اهدا خواهد شد.
کنگره بین‌المللی شمس تبریزی آقای سرکویی با چند سخنرانی و کنسرت شهرام ناظری کار خودش رو آغاز کرده. چه برنامه‌های دیگری در این کنگره قراره که اجرا بشه؟
بله، این کنگره امروز دوشنبه در ارومیه برنامه افتیش آغاز میکنه. کنسرت آقای شهرام ناظری هم امروز هست، همچنین سخنرانی هایی میشه و از موارد جالب این کنگره حضور نواده مولانا هست و سخنرانی خواهد کرد و بعدم مراسم افتتاحیه کنگره با محوریت پیوند فرهنگی مقبره شمس در خوی و مقبره حافظ در شیراز برگزار خواهد شد و در روز بعد آقای ادبیات و عرفان روز آقای حسن انوشب و محمدعلی موحد سخنرانی خواهند کرد. و روز سه‌شنبه آقای غلامرضا اعوانی و میر جلال الدین کزازی هم سخنران خواهند بود و بعد هم روز چهارشنبه موضوع اصلی از تاثیر عرفان و شخصیت شمس بر هنر که آقای غلام حسین امیرخانی و داوود رشیدی صحبت میکنند. مراسم پایانی کنگره هم روز چهارشنبه در شهر خوی برگزار خواهد شد.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا و تازه های فرهنگی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. دیدگاه های خود را در زمینه مسائل گوناگون بازگو کنید. تازه ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.